آخرین لحظه مشروع خطبه‌های نماز جمعه امروز شهر تهران رو به امامت حجت الاسلام و المسلمین صدیقی به اتفاق می‌شود.
بفرمایید. بفرمایید. خدا اجرتون بده انشاءالله. اجرکم الله. خدا قبول کنه ازتون. السلام علیک یا سیدی و یا مولای یا بقیت الله. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله و الصلاة على خاتم الانبیاء طبیبنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیم الکهف الحسین و غیاث المغتر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین ارواح نافدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله رؤیته و صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اوصيكم عباد الله بتقوى الله. بندگان خوب خدا، نمازگزاران دلداده به حق، شما عزیزان و خودم را به تقوای الهی، به پروای از گناه، به حفظ حریم دستورات خدا در ابعاد اعتقادی و اخلاقی و رفتاری توصیه میکنم. تقوا کلید همه درها و قفل هاست و من یتق الله یجعل له مخرجا. خدا خودش تضمین فرموده پاک زندگی کنید خدا درد روی شما باز میکنه. خطبه اول چون ایام ولادت نور است و امت اسلامی این روزها به حمد الله دلشون فروغ نام مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی و احیاگر فرهنگ اسلامی، فقه اسلامی، علوم اسلامی، کشاف حقایق امام جعفر صادق علیه السلام هستند. چند کلمه ای در این رابطه مطالبی به سمع مبارک میرسانیم. پیغمبر ما عزیزترین مخلوقی است که خدای متعال قدرت نمایی کرده، قدرت مطلق خودش رو، علم مطلق خودش رو، جمال مطلق خودش رو و صفات علیا و اسماء حسنای خودش رو یک جا به نمایش گذاشته و وجود نازنین پیغمبر رو آفریده است. لذا در قرآن کریم توصیفی که از پیغمبر به عمل آمده بسیار حائز اهمیت و خوراک عقل و دل است. انبیا همه معصومند و اوحینا الیهم فعل الخیرات و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، اما در مورد پیغمبر علاوه بر عصمت کلی خداوند متعال اعضای پیغمبر را هم معصوم معرفی میکند. ما زاغ البشر و ما طغى و ما رمیت اذ رمیت الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک و آیات دیگر که گویا پیغمبر در همه امور ذوب در ذات احدیت است. چشم پیغمبر، دست پیغمبر، زبان پیغمبر، سینه پیغمبر، جنگ پیغمبر، صلح پیغمبر، سخن پیغمبر، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، همه را خود خدا عهده داره و پیغمبر خدا در تمام شؤون زندگی مجرای نور است و مظهر صفات و زیبایی های خداوند منان. رسالت پیغمبر رسالت جهانی است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت عالمین بودن نبی مکرم اسلام به جهاتی قابل توجیه است. یکی این که لولا کلما خلقت الافلاک، همه جهان مقدمه ظهور پدیده ای که جامع باشه، شامل باشه، اسرار الهی، اسماء الهی همه در وجود او بگنجد، ظرفیت این معنا رو داشته باشد که خداوند صفات خودش رو در وجود او ارائه دهد. و چون این شخصیتی وجود نازنین پیغمبر بود که اگر این نبود هیچ کس دارای این ظرفیت و این موقعیت نبود، همه تو فعل وجود اویند. و علاوه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، اگر پیغمبری نمی آمد کفار هم زمینه زندگی اساسا در این عالم هم پیدا نمی کردند. گناهانی که در میان بشر واقع میشه استحقاق عذابهای فوق العاده رو دارن، کما اینکه در امم سالفه خداوند متعال بعض امتها رو غرق کرده، بعضی ها مبتلا به صاعقه شدن، بعضی از امتها مسخ شدن و انواع عذابهایی که بر امم سابقه با آمدن پیغمبران و لجاجت بشر گریبانگیرشون می شد، پیغمبر رحمتن للعالمینه. وجود نازنین پیغمبر ما عائق است و مانع نزول عذابهایی از این دست بوده است. از این گذشته اگر اسلام نبود، قرآن نبود، کفار امروز به چه وضعی مبتلا بودند؟ این تمدن، این حرفای قابل ارائه، این حقوق بشر،
این تشکیل سازمان ها اینها بدلسازی از اون حقایقی است که دین ارائه کرده، گریز از اونجاست، ولی خود به خود همینها زمینه را آماده می کند برای بیداری افکار، کمک می کند. و وجود نازنین پیغمبر خدا مسئلش مسئله کسی است که جمعیت بیمار کثیری رو مشاهده می کند و اقدام به تأسیس بیمارستان ها و مراکز درمانی می کند. گروهی مراجعه می کنند، درمان می شوند، ولی گروهی نادانند، متوجه نیستند و مراجعه نمی کنند، احیانا مقابله می کنند. این درمان، این دارو، این پزشک رحمت برای همه است، هم اونی که مراجعه کرده و هم اونی که مراجعه نکرده، ولی کسی که مراجعه نکرده خودش ضرر کرده است. و نکته دیگر این است که به برکت وجود نازنین پیغمبر خدا این نسل‌ها ادامه پیدا می‌کنند. برخی از افرادی که مبتلا به کفر و زندقه و الحاد و ظلم و فسادند، اینا در ژن‌هاشون افرادی هستند که در آینده‌های دور جز پیروان توحیدند و جز انسان‌های شایسته‌اند. با دعای پیغمبر، با وجود پیغمبر، خدای متعال به اینها مجال میده تا اون چرا که در آینده از اینها برای جهان مفید است اونها هم بروز کند و مطالب دیگر. و آیه‌ای هم که در صدر عرایزم به محضر تلاوت کردم، آیه‌ای است که واقعا کسانی که دلی با پیغمبر دارن، عاشق پیغمبرن، شیفته حقیقت و نور نبوی هستند، یه مقدار تکون دهنده است، آموزنده است و برانگیزنده احساس و عواطف است. خدای متعال چهار صفت در این آیه که در سوره مبارکه توبه است برای پیغمبر خدا چهار ویژگی به ما معرفی کرده. اولین ویژگی اینه که پیغمبر خودیه، مردمیه، از قماش خودمونه، میتونیم باش انس بگیریم، میتونیم باش حرف بزنیم، میتونیم بهش مراجعه کنیم، میتونیم مهمانش کنیم، میتونیم مهمانش بشیم. این جدای از شما نیست، من انفسکم. اگر شما میرفتید به طرفش میدیدید که همه تون در محضر پیغمبر جا دارید، در دل پیغمبر جا دارید. این خودی بودن، مردمی بودن. سلاطین، کودتاچی ها، زورگوها، قلدرها، نشستگان روی سرنیزه از مردم نیستن، درنده هایی هستن، خودشون رو به مردم تحمیل میکنن، اما پیغمبر از خود شماست. دوم، عزیزون علیه ما انتم. نمیدونید چقدر شما رو دوست داره، خبر ندارید چقدر حساس است به سرنوشت شما. نبی مکرم اسلام روح خداست، چشم خداست، از همه امور و مشکلات شما اطلاع دارد، اشراف دارد، اما حساس. خاری به پای شما برود، دردش رو پیغمبر در وجود خودش احساس میکنه. پیغمبر قصه شما رو میخوره، پیغمبر غم شما رو داره، پیغمبر برای شما شب و روز ندارد، او دنبال نجات شما، عزت شما و سرفرازی شماست، صحت و سلامت شماست، دنبال سعادت ابدی و بهشت شماست، دنبال ارتقاء شما به مرحله انسان کامل و رسوندن به خداست، میخواد شما را از فرش به عرش برساند و رنگ الهی بگیرید، سبقت الله پیدا کنید. عزیزون علیه ما انتم، مشکلات شما برای پیغمبر گران تمام میشه، گناهان شما، غفلت های شما، بی تفاوتی های شما، اجحافات شما به یک دیگر، جفاهای شما به یک دیگر، اینا بر قلب پیغمبر شما سنگینی می کند. جامعه اسلامی و خیانت، جامعه اسلامی و فساد، جامعه اسلامی و اختلاف، اینا بر قلب پیغمبر گران میاد، سنگینی می کند. حریصون علیکم، هیچ پدری در هر مقدار و اندازه از عاطفه و محبت پدری باشد، هرسی که نسبت به رشد بچهش، نسبت به جلال بچهش، عزت بچهش، توفیقات بچهش دارد، هیچ پدری مهربانی پیغمبر شما رو ندارد. او حریص به شماست، او مشتاق است که رشد شما رو ببینه، عزت شما رو ببینه، اقتدار شما رو ببینه، اوج شما رو ببینه، معنویت شما رو ببینه، عرفان شما رو ببینه، اخلاق شما رو ببینه. حریصون علیکم، میخواد ظلمات را از زندگی شما بزداید و شما را در فضای نوری ببینه. بالمؤمنین رؤوفون رحیم، این پیغمبر نسبت به مؤمنین دو صفت از صفات الهی رو داره، یکی رأفت خدا با رأفت ما قابل مقایسه نیست. خدا رؤوف است، مادر رؤوفه، پدر رؤوفه، برادر رؤوفه، خواهر رؤوفه، اینا اصلا به حساب نمیاد در برابر رأفت خدا. رأفت خدا در حد خدایی خداست. آخر من یشفع فهو ارحم الراحمین، خدا خودش واسطه میشه، من گناهکار رو دعوت میکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. کیو ناامید کرده؟ کیو از در خونش رانده؟ کدوم متمردی رو، کدوم آلوده ای رو که میخواد برگرده خدا گفته بند نگرد؟ خودش میفرسته، بهانه میده. این رأفت، خدا رؤوف است و خدا رحیم است. یعنی اگر با خدا رفیق شدید، خدا رفیق نیمه راه نیست، خدا مؤمن رو تا آخر همراهی میکند. این صفات نبی مکرم اسلام است و امام صادق علیه السلام احیاگر حقایق دینی است. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك و رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل وسلم علی خاتم الرسل عبدک و رسولک ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الزهراء البتول وعلى سبطي الرحمه الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم و امریک و ملائکه فی عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله تعالی. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. بندگان خدا، شما را و خودم را توصیه به ترس از عذاب الهی، به نگرانی از دور شدن از ساحت پروردگار متعال می نمایم. التزام به واجبات، ترک محرمات، راضی کردن خدا در فکر و اخلاق و عمل راه نجات دنیا و آخرت است. در این خطبه، اولین مناسبت میلاد سراسر نور خاتم رسول و امام جعفر صادق علیه السلام است، به امام زمانمون، به امت اسلامی و به همه بشریت، خصوصا به فرهیختگان، بالاخص به مؤمنین تهنیت و تبریک عرض میکنم. مناسبت ایام ولادت نبی مکرم اسلام و بنیانگذار نظام فقهی و فکری و فرهنگی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، هفته وحدت را در کنار خودش قرار داده است. مسئله اتحاد، همزیستی، صلح، مقابله با جنگ، تفرقه، کینه، عداوت، نفاق، خیانت، ظلم، فساد، این در ابعاد مختلف ضروری زندگی همه انسان هاست. انسان فطرتاً انس می خواهد، همدلی می خواهد، مهربانی می خواهد. جز نیازهای جدی درونی انسان اینه که بتونه به همه محبت کنه و از همه محبت ببیند. جفا با فطرت انسان نمی سازه، جنگ خلاف فطرت است. دوم، مسئله عقل است. تمام پیشرفت ها، ترقیات، اوج، آرامش، آسایش معلول فضای امن است و امنیت در پرتو وحدت و اتحاد عالمی تأمین می شود و این امنیت کانونی می شود تا اخلاق رشد کند، معنویت رشد کند، بشر بر معرفت خودش بیفزاید، خدا را عبادت کند، ارزش‌ها را شناسایی کند و پایبند به ارزش‌ها باشد و علوم، ابداعات، اختراعات همه و همه در فضای امن امکان دارد. و اما از نظر قرآن کریم، سخنران قبل از خطبه، رئیس محترم مجمع تقریب به حمد الله مطالب با ارزشی رو ایراد فرمودن. من هم یک آیه از قرآن میخوانم و چند حدیث نبوی از کتب عامه و علمای اهل سنت، بعد هم توصیه خواهم داشت. در قرآن کریم مسئله تفرقه به عنوان عذاب الهی یاد شده است. در آیه کریمه 65 انعام قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم و من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. خدا قادر است بر شما عذاب را بشوراند، ان یبعث علیکم بأس بیدار کردن، برانگیختن، شوراندن است، بشوراند عذابی را از بالای سرتان و از زیر قدمهایتان و یلبسکم شیعا شما را متفرق بکند و یذیق بعضکم بأس بعض. نیازی به عذاب بالا و پایین نباشد، بلکه عذابتون رو به دست خودتون قرار بده، شما رو برای همدیگر گرگ قرار بده، شما رو برای همدیگر عذاب قرار بده، جهنم همدیگر خود شما باشید. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، این فهم میخواد. اینجا خدای متعال مسئله یفقهون، فقه، فهم عمیق است. این آیه هشدار بسیار تکان دهنده است، هم در داخل خانواده هایی که تشنج دارن، سازگاری ندارن، ببینید چه کردن که خدا داره میزندشون. این خداگیری است، اعضای خانواده نتونن کنار هم برای همدیگر آرامش و آسایش باشن، مرتب برای همدیگر مشکل روحی، فکری و عملی درست کنن، و هم برای محله ها و شهرها و فامیل ها و اقوام، و هم برای کل کشور و برای همه پیروان اهل بیت عصمت و طهارت. هشدارهای قرآن رو ما جدی بگیریم. این در کنار نزول بلاهای آسمانی یا زلزله هایی که از زیر زمین موجب ویرانی و نابودی می شود، یا طوفان ها و سیل ها، یا سلاح های زمین به هوا، هوا به زمین، که همه اینا قابل تطبیق با این آیه است، در کنار اینها این اختلاف، با هم نبودن، با هم بد بودن، همدیگر رو لط و پار کردن، شقه شقه کردن، این جزء عذابهای است در ردیف اون عذابها. پناه به خدا میبریم، باید تقوای الهی در پیش بگیریم تا خدای متعال این عذابها را به ما ندهد. و اما روایاتی که در این زمینه به محضرتون تقدیم می‌دارم، سنن ترمذی حدیث 2165 عن اسامه بن شریک عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ایما رجل یفرق بین امتی فضرب و انقه. فتنگران، اختلاف ایجاد کننده ها، چه تهدیدی از این بالاتر؟ وجود نازنین پیغمبر فرمودند که هر کسی موجب تفرقه بین امت من باشد به او اجازه زندگی ندهید. حدیث دوم، روا عبدالله ابن مسعود عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قتال المسلمین کفر. صحیح مسلم جلد 1 صفحه 81. قتال مسلمان ها، جنگ با مسلمان ها کفر است. حدیث سوم، عن ابن عمر، عبدالله ابن عمر راوی هست، از وجود نازنین عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ان نسبت المسلم الی الکفر کفر، تکفیری ها موجب کفر خودشون هستن. نسبت کفر به مسلمان دادن، مسلمانی که شهادتین به زبان جاری می کند این رو کافر دانستن، این رو عبدالله ابن عمر از وجود نازنین حضرت خاتم نقل می کند که خود این تکفیر کفر است. حدیث آخر باز از ابن عمر است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. و یقیم الصلاه و یؤت الزکاه فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و اموالهم و حسابهم علی الله. فرمودن من مأموریتم در این حد است که سد و کفر رو بشکنم، زبانها آزاد بشود و به راحتی بتوانند بگویند اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله. صلی الله علیه و آله و سلم. و نماز را به پا دارند و زکات را ادا کنند. اگر این کارها را کردند، از جانب من اینها در امانند، در عصمتند، کسی حق تعرض به اینها را ندارد. حساب مسائل درونی و گناهان شخصیشون حساب هم علالله، اون خدا خودش می داند با اونا، ولی از نظر تأمین امنیت عمومی در جامعه اسلامی کسانی که این چهار امر رو داشته باشند اینها در امنیتند. و احادیث بسیار زیادی در صحاح و در کتب معتبر اهل سنت آمده است که با فضای وهابیت به هیچ وجه سازگاری ندارد. اینا راهشون نه راه سلف است نه راه علمای قبل است، هم در تکفیر مسلمان ها، هم در ایجاد تفرقه، هم در کشتن و ترور. اینها همه خلاف روایاتی است که در خود کتب برادران اهل سنت ما موج می زند. امروز دنیای اسلام با همه عنادی که دنیای استکبار نسبت به دنیای اسلام داره و همه تاکتیکهایش رو به کار برده، همه سلاحهاش رو برای نابودی دین خدا زیر این آسمان دنیای استکبار به کار برده است. جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ نرم، همه جنگها رو پشت سر گذاشته، به خصوص بعد از آنی که اسلام زیر پرچم ولایت فقیه و تحت تعالیم قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت اعلان کشور مستقلی رو کرد و اسلام رو در کشور منشأ پیشرفت دنیا و آخرت قرار داد. اینها ملاحظه کردید و هر جنایتی برای براندازی که براندازی نظام ما نبود، اینها با قرآن، با اسلام، با هویت دینی، با استقلال ارزشی مقابله کردند. اما در همه جبهه ها به فضل الهی مخذول و مغلوب بودند. اما در تنها جبهه‌ای که فی الجمله تا کنون توفیقاتی داشتند، ایجاد تفرقه بین امت اسلامی است، به وجود آوردن فرقه های جدید و دامن زدن به اختلافات طائفه‌ای و فرقه‌ای و تسلیح اونها و به جان هم انداختن و زحمت خودشون رو کم کردن و خون مسلمان ها را به دست خود مسلمان ها پایمال کردن. خب در وحدت به اتحاد، اولا امت اسلامی به عنوان یک جبهه عظیمی که در کنار هم باشن، بازار مستقل دارن، فرهنگ مستقل دارن، پیشرفت‌های علمی در پرتو پاکی‌ها به ایمان و اعتقادات سریع‌تر خواهد بود، زمینه تمدنی رو که خود اسلام به وجود آورده به دست مسلمان‌ها خواهد آمد. به اینها حسودن، اینها خبیثن، اینها انحصار طلبن و نمی‌خواهند امت اسلامی پیش برود. به علاوه در تشکیل امت اسلامی و ایجاد شبکه فرهنگی دینی در تمام جهان و کنار آمدن فریختگان و مردمی که به حرف فریختگان توجه می کنند، این باعث می شود که گناهان کم بشود، ظلم و خیانت در جامعه اسلامی ریشه‌کن بشود، ارزش ها اوج بگیرد. به اوج ارزش ها درخشش نور دین است، با اونها شبترن، با ارزش‌های دینی با عفاف مخالفن، با پاکی دامن زنها مخالفن، با نظام خانواده مخالفن، با همه اموری رو که خدا تشریع کرده دستور داده اینا مقابله با شریعت الهی دارن، با دینها مخالفن. لذا دین رو بر نمیتابن، چون دین ضد استکباره، ضد ظلم است، ضد خیانت است، ضد فساد است، ضد زورگویی است، ضد باجگیری است. دین به مستضعف روحیه میده، مستضعف رو به قیام، به حضور در جبهه میاره. دین باعث میشه که خون بر شمشیر پیروز بشه. این خودباوری، این توکل مال دینداری است. و اگر فرهنگ دینی در جامعه بشری محقق بشه، جایی برای این مستکبرین زورگو و قلدر باقی نمیماند. و اما راه تضمین این وحدت جهانی برای جهان اسلام، اولا تکیه به مشترکات ما. خدای واحد رو همه مسلمان ها قبول دارن، پیامبر عظیم و شأن اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مورد قبول عموم مسلمان هاست. قرآن به عنوان کتاب وحی الهی و تنها کتاب مسون و محفوظ و تنها معجزه جاوید پیغمبر، مورد قبول همه مسلمان های جهان است. و به حکم قرآن کریم، مودت ذوی القربا، احترام به اهل بیت، پذیرش مرجعیت قلبی و علمی و سیاسی در قرآن کریم برای اهل بیت عصمت و طهارت، هم مسئله عصمت ثابت شده است و هم مسئله وجوب محبت، که ما یک کانونی داریم، همه دلهای مسلمانهای جهان را خدا به اون کانون وصل کرده. قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. ما به یک قبله در هر جای جهان، هر نمازگذاری در وقت نماز بلند میشه نماز بخواند، خدای متعال تمام مسلمان های عالم را با دیدگاه هایی که مختلفی دارن روزی 5 بار همجهت میکنه. یک مرکز رو در نظر میگیریم، یک جهت رو در نظر میگیریم. و در کنار این مسائل ما میبینیم که ما مشترکات فراوانی رو میتونیم به دست بیاریم و عملا هم بهش پایبند هستیم. اینا رو برجسته بکنیم و نقاط اختلاف رو تحت شعاع اینا قرار بدیم. از همه اینا مهمتر، ما دشمن مشترک داریم. اون استکبار نه سنی رو میخواهد و نه شیعه رو میخواهد. انقلاب مصر مگه انقلاب شیعه بود؟ بیداری اسلامی در یمن و جاهای دیگر مگر مربوط به شیعه بود؟ اینا با اصل بیداری مخالفند، با اسلام دشمنند، میخوان همه شما رو نابود کنند. دیدید که در سودان چه کردند، در افغانستان چه کردند، در پاکستان چه کردند، در مصر چه کردند، در کشورهای دیگر چه کردند. تجربه رو مگه چند بار باید تجربه کرد؟ وقت آن نیست که عبرت بگیریم و دست به دست هم بدهیم و به این امریکای قلدر و قده سرطانیش که اینجا نیش پهلوی جهان اسلام است آخرین ضربه ها رو وارد بکنیم و با هم باشیم. امام می فرمودن مسلمان هایی که یه سطل آب بریزن اسرائیل رو آب می بره. این ظرفیت عظیم جهان اسلام خیلی قدرت سازه و ما از این موهبت الهی، از این دین، از این فرهنگ و از این امکانات و باطنی که دین ما داره و ظرفیتی رو که در انقلاب ایران نشون داده است غفلت نکنیم. آخرین رمز وحدت، وحدت در یک محور است. امام ما انقلاب کرد اما مدافع تنها شیعه نبود، از فلسطین دفاع کرد، از مستضعفین جهان اسلام دفاع کرد. امام تنها ایرانی ها نبود، امام همه بود. امروز میبینید رهبر عزیز انقلاب ما آیت الله العظمی خامنه ای این شرح صدری که دارد هم ظرفیت تحمل بعض مخالفت ها را در داخل کشور دیدید، دیگه ظرفیتی بالاتر از این قابل تصور نیست، و هم دغدغه‌ای که برای جهان اسلام دارن برای تقویت مقاومت‌هایی که تا به امروز نشون داده مقاومت منشأ پیروزی است، عزت ساز است. اینها را اگر ما زیر این پرچم جهان شمول دارای وسعت نظر تفکر الهی و وحدتی، انشاءالله همه جهان اسلام از یک مرکز الهام بگیرند و در این ظرفیت عظیم خودشون رو متصل کنند، می رود که انشاءالله به حکومت جهانی اسلام و ظهور حضرت مهدی منجی عالم متصل بشود. مطالب این دو خطبه انصافاً از اهمیت بالایی برخوردار بود، خواستیم کمتر صحبت بکنیم که به مطالب دیگر هم برسیم، اما دیگر چاره ای نبود، امیدواریم خداوند قبول کند. فقط یکی دو تا نکته که بی توجه نشده باشیم، یکی مسئله اجرایی کردن توافق 5+1 با جبهه انقلاب ما و اسلام ما که به مراحل اجرایی شدنش داره نزدیک میشه، ما باز هم داریم اعلان میکنیم که این توافق از موضع بیچارگی و بدبختی و فقر و گرسنگی و تحریم نبوده. ملت ما ملت مؤمنند، ملت جنگ آزمودند، ملت سختی کشیدند، اینا وارثان بلال حبشی هستند، وارثان مالک اشترند و در سختی ها رشد کردند و از سختی ها هیچ وقت نهراسیدند و همه تهدیدها را به فرصت ها به حمد الله مبدل کردند. در این مرحله هم چنین است، لکن این هم یک تاکتیک و آزمون جدیدی بود که برای حفظ مصالح جهان اسلام و کمک به گرفتاران دنیای غرب از موضع عزت و قدرت پیش رفتیم. اما در مراحل اجرایی هم از گروه مذاکره کننده توقع عمومی مردم این است که ما به شما اطمینان می دهیم مردم ایران زیر بار ظلم هیچ وقت نرفتند و شرایط تحمیلی که به ذلت ما بینجامد و مسیر رشد ما را، استقلال ما را، فرهنگ ما را مخدوش کند، ملت ما تا به امروز زیر بار نرفته و در هیچ وقتی زیر بار زور و تحمیل نخواهد رفت. بنابراین دقت‌های لازم، حفظ خطوط قرمز و رعایت حکمت و مصلحت و عزت و خطوط قرمزی که از ناحیه عالی‌ترین مقام دنیای اسلام ارائه می‌شود باید پیش برود و امیدواریم همینجور هم بشود. نکته دیگر اینه که در کار بسیار خداپسند و معنوی که وزیر امور خارجه ما بر مزار یکی از فرماندهان رشید و یکی از مفاخر برجسته مقاومت لبنان حضور پیدا کردند، جواد مغنیه، بعضی از مقامات امریکایی این رو خورده گرفتن و تعبیرات نامربوطی رو از خودشون نشون دادند. من اعلان میکنم که مقاومت لبنان و حزب الله نه برای جهان اسلام افتخار است، نه برای ما افتخار است که امروز برای جهان بشریت در شکندن شاخ استکبار و قلدرهای عالم مثل اعلا و جزء افتخارات برجسته بشریت امروز ماست. حزب الله لبنان با رهبری یک سید از زراره پاک پیغمبر دارای مراتب علمی و دینی و خودساختگی و عشق به معنویت و عشق به عزت اسلامی اول گروهی بود که اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل رو باطل کرد و سرزمین های اشغالی رو از حلقوم اونها بیرون کشیدن و در جنگ 33 روزه اعجاز مقاومت را به همه جهانیان به روز روشن علنی به اثبات کردن. بنابراین ما به اینها افتخار میکنیم و از اینها همیشه حمایت میکنیم و اینها را برای صلح جهانی جز مؤثرترین سنگرها میدانیم و در مقابل اینها از اون جنایتکار اسرائیلی نخست وزیر اون روز که آریل شارون باشه، این آدمی که این همه جنایت کرد در صبرا و شتیلا، در تسلیح مارونی ها، در کشتار فلسطینی ها در اردوگاه ها، در ترور شیخ احمد یاسین و ترورهای دیگر، با این همه فجایع، با این همه جنایات، با این همه قساوت که جز استثنایی ترین قاسیان جهان بود، سران امریکا و اروپا و از آن نشستن و تسلیت گفتن. واقعا این مسائل برای جهان اسلام درد است و وقت اون رسیده است که ملت اروپا، ملت امریکا به حمدالله بیدار شدن، ولی بیش از اینها توجه بکنن که اینا چه عناصری رو تأیید میکنن و با چه گروه‌هایی مقابله میکنن. سفر آقای رئیس جمهور به استان خوزستان اولین سفر این دولت بوده. سفر به استانها سنت مرضیه است که بنیانگذارش رهبر عزیز انقلابمون بوده، هم احترام به مردم است، سرکشی کردن، تحویل گرفتن، آشنایی با واقعیات. امیدواریم در این سفرها توفیقات جدیدی باشد، لکن انتظار می رود که این مسائل اجرایی تر از شعارش باشه و در حدی که امکانات دولت و شرایط اقتضا می کنه وعده بدن و برای وعده ها و مصوبات یه ضمانت اجرایی باشه که اعتماد مردم به این سفرها بیشتر بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر.